بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. خب، همونطور که در جلسه گذشته عرض شد، ما بعد از سه جلسه‌ای که در خدمت دانشمند معظم جناب آقای دکتر فریدونی بودیم که ایشون الان تشریف بردن کربلا هستن، انشاءالله اونجا به جای همه امام زیارت میکنن، عرض به خدمتون که یک جنبندی راجع به بحث ایشون در جلسه گذشته انجام دادیم که مال فرد خبیثی بود به نام احمد الحسن که خودش رو به عنوان یمانی معرفی کرده که توضیحات اونجا دادیم. یه نکته‌ای هم باقی مونده، اونم یادداشت بکنید شما که ما بریم سر این سوالات بعدی و بتونیم مطالب بعدی رو خدمتتون بگیم. اونم اینه که یکی از سوتی‌هایی هم که اینها دادن در این زمینه که این فرقه انگلیسی، یعنی چیزی که حالا انگلیس درست کرده به جون مسلمان رو انداخته، اینه که اصلا یادداشت بکنید که این فرد در بصره متولد شده، اصلا در اهل یمن نیست که بهش میگن یمانی هست. اون کسی که یمانی هست، حالا اگر بیاد یا نیاد هرچی، باید حتما اهل یمن باشه، نه اینکه اهل جای دیگه باشه. این اهل بصره است، اونجا متولد شده، تو زندگی نامش هم نوشتن. و خیلی جالبه که اصلا من نمیدونم چرا مردم به این حرفا دقت نمیکنن. اینم حالا سوتیه که اینها دادن تو این زمینه. علی حالن این بحث دیگه صحبتی نداریم پیرامونش، تا حالا خود آقای دکتر انشالله هر وقت تشریف بردن یه جلسه راجع به عرفان حلقه صحبت بکنیم، یه جلسه هم راجع به یهود و خباثت هایی که یهود از آغاز تا به حال انجام داده و حالا به بعد هم نمیدونیم که چه افکار پلیدی در ذهن این رژیم منحوس هستش و چه کار میخواد بکن. خدا انشالله به حق حضرت صاحب الامر سلام الله علیه هر چی که توطئه این اسرائیل خبیث میکنه بر علیه خودش و به خودش برگرداند انشاءالله، و همه این قضیه جنوب لبنان، شیعیان دیگه، جاهای دیگه، مسلمان ها در سراسر عالم و همچنین ایران عزیز رو از مکر و حیله این رژیم خبیث در امان داشته و محفوظ بدارد انشاءالله. خدا ریشش رو هم بکند انشاءالله. یه صلوات بلند بفرست. خب، ما بعد از پایان بحث علم غیب قطعا سوالاتی دوستان دارن که اون سوالات هم پاسخ خواهیم داد. خیلی هم اینجا به ما سوالات رسیده که ما حالا در زمینه علم غیب نیه، البته چون اونجا رو ما هرچی تونستیم پاسخ دادیم، در زمینه مسائل دیگه است که ما یه پوشه درست کردیم، خیلی پوشه زخیمی هم هست، اگرچه خیلی از این سوالات که حدود 4 تاش 5 صفحه 6 صفحه فقط راجب جن هست و اجنه. من دارم مردم چه علاقی به اجنه پیدا کردن تو این گرونی و تورم و اینا. حالا علایالن ما اینها رو هم باید پاسخ بدیم. قبل از اینکه من اینها رو حالا شروع کنم، یه پاسخهای خیلی سریع بهشون بدیم که وقتمون هم گرفته نشه. دوستان دقت کنن، راجب موضوعاتی خواستن روزای شنبه صحبت بشه که کلن در دو موضوع اساسیه، یکی اعتقادیه یکی اخلاقیه. ما موضوعات اخلاقی رو گشتیم برای روزای سه شنبه که داریم برای مدرسه علوم دینی مهدیه که یادگار مرحوم استاد نیکوصفت رضوان الله تعالی علیه هست، اونجا داریم این بحث رو دنبال میکنیم، ساعت 7:30 تا ساعت 8:30 سه شنبه ها اونجا این بحث رو دنبال میکنم. حالا الان اونجا داریم راجع مبحث دنیا و دنیای خوب و دنیای بد داریم صحبت میکنم، که اونم بحث خوبی، احساس میکنم کسی این بحث رو به این صورت مطرح نکرد. شنبه ها اینجا میخوایم راجع مسئله اعتقادی صحبت بکنیم که همونطور که عرض کردم مباحثی که حالا در نظر میگیریم بر مبنای خواست شماست. یکی از مباحثی که خیلی درش مردم صحبت میکنن، اونایی که البته اعتقاد دارن دنبال این حرفا هستن، اونایی که اصلا دنبال این حرفا نیستن که خودتون میدونید تو فازهای دیگری هستن، اونا که دنبال اپ هستن، یکی از مسائل عالمی به نام زر هست که حالا من این رو از این جلسه یه چکشی میزنم بعد اینکه سوالات جواب دادم. بعد انشاءالله از جلسه آینده اگر زنده بودیم عرض به خدمتتون که راجع به این مطلب از قرآن صحبت میکنیم، بعد سراغ روایات میریم. دقت داشته باشید که ریشه کارمون ریشه قرآنی باشه و کسی نتونه بهمون اشکال تو این زمینه بگیره. بریم سراغ قرآن ببینیم چی میگه. آیش هم این هفته بهتون میدم که خودتون روش کار بکنید، بعد انشالله شروع میکنه مجلسات آینده این کار انجام. در مورد مسائل اخلاقی هم که دوستان خیلی معلومه که مشکلات در جامعه از نظر اخلاقی خیلی زیاد هست، یک جمله ای رو میگم یادگاری اینو یادداشت بکنید و اون اینه: اگر اصول اعتقادی مردم درست بشه، اگر اصول اعتقادی مردم درست بشه، یعنی اعتقادات مردم صحیح باشه و هرچی این اعتقادات کامل بشه، یعنی رو به تکامل باشه، پس اگر اصول اعتقادی مردم درست باشه و درست بشود و این رو به تزاید یعنی تکامل برود، مشکلات اخلاقی مردم به شدت کاهش پیدا میکنه. یعنی شما تو این کفه ترازو اعتقادات بریز، هرچی این سنگین بشه اونور سبک میشه، یعنی اخلاقیات مردم اخلاقیات منفی رو داریم عرض میکنیم، این کاهش پیدا میکنه و سبک میشه و کم کم از بین میره. مثلا کسی که اعتقاد به معاد دارد و میدونه خدایی در کار روز قیامت مثلا چوب تو آسینش میکنه، این اگر یقین به این مطلب داشته باشه مثلا به خانومش، به آقاش، خانومش، بچهش فحاشی نمیکنه، فوش نمیده، بزن بزن تو خونه را نمیندازه، ضرب و جرح نمیکنه، همچین اعتقاد کامل باشه. تمام این مسائل اعتقادی که تو این دادسراها، دادگاه‌ها اینها شما می‌بینید یا فضاهای مجازی که حالا اینا خیلی متاسفانه پخش و پلا شده، شما اینا نگاه می‌کنید، اینها نشأت گرفته از اعتقادات ضعیف مردمه. اگر این اعتقادات قوی بشود اون مشکلات اخلاقی کاهش پیدا کنه. ما باید بدونیم در مقابل فحش دادن در پیشگاه خدا مسئولیم، در مقابل سگبازی پیشگاه خدا مسئولیم، در مقابل شرابخوری پیشگاه خدا مسئولیم، در مقابل قماربازی مسئولیم. وقتی این مسئولیت رو فهمیدیم و درک کردیم این ور قضیه درست میشه. اما اگه ما بدونیم که هنوز نفهمیدیم که واقعا خداوند با یه قماربازی که تو سایت‌ها داره قماربازی میکنه چه معامله‌ای میکنه، اینو درک نکردیم و نمیدونیم، این ور کار هرچی هم استاد اخلاقی هم بیاد به من و شما درس بده که آقا قمار بده، نکنید اینجوری، اینا تو کت من و شما نخواهد، تو کت اونام که این کار دارن میکنن نخواهد. هرچی این ور قضیه ما اعتقاداتمون به این باشه که خداوند با بد حجاب و بی حجاب در قبر و برزخ و قیامت معامله خوبی نداره، روی کرد خوبی نداره، به نظر احسان و نظر مثبت نگاه نمی کنه، اگه اینو ما یقین بهش بده کنیم این ور بد حجابی کاهش بده، بی حجابی کاهش بده. توجه، مگه یه عده دیگه عنود باشن، عناد داشته باشن، این کاهش پیدا میکنه. اینا رو باید دقت داشته باشی. اینو ما گذاشتیم، حالا داریم اون روزه سه‌شنبه که عرض کردیم داریم اونجا جلو میریم. خیلی از این مطالب هم که شما به ما دادید اینا همش اکثریت راجع به همین مواردی که من گفتم، فقط بعضی مطالب خوبی رو شما توش راجع به مسائل اعتقادی نوشتید که یکیش هم همین عالم زر بود. حالا ما بهش میگیم، مثلا مردم بهش میگن، حالا ما که بهش نمیگیم، مردم بهش میگن عالم زر، که حالا توضیح میدم اونو صحبت میکنم. پس اینها رو شنبه ها اینجا سعی میکنیم مسائل کوتاه اعتقادی رو بحث بکنیم، اخلاقیات میزنیم برای سه شنبه ها. هر کی نمیتونه دم تو اون مکان حضور پیدا کنه میتونه از طریق همین موبایلاشون میتونه بگیره گوش کنه دیگه، بله راحت میگه گوش کنه. آقای مهندس هم اینجا چیز مسئولش ایشونه، بگید به ایشون موبایلاتونو بدید تنظیم میکنه، راحت هفتنیم تا هشتنیم بشینید سه شنبه ها اون بحثا رو گوش بکنید، بحثای اخلاقیه. نه اینکه حالا ما داریم میگیم استاد اخلاق هستیم، میگیم نه، ما مثل شما این درجاتی از شما خیلی کمتر هستیم، ولی راجع به مسائلی که اهل بیت در مسائل اخلاقی توضیح دادن الانم بحثش دنیا هست، بحث خوبیه که انسان دنیا رو بشناسه، اصلا چیه، چگونه از دنیا استفاده کنه، دنیا خوبه بده، بالاخره بریم طرفش نریم طرفش، اینا رو اونجا چندین جلسه است داریم صحبت. این جلسه حالا بریم سراغ سوالاتی که دوستان فرستادم ببینیم چقدرشو میتونیم پاسخ بدیم. البته من میگم سریع پاسخ میدم و شما هم حالا هر کمتون رسید مینویسید، هر کمتون رسید حفظ میکنید، یا حالا ضبطش هم که دوستان دارن میکنن که در بعدن خواستید بگیرید. این سوالات دیدم خیلی جامعه تو این زمینه خیلی مشکل دارن، اصلا خیلی هم سرکیسه دارن میکنن و رمال ها و شیاد های میان به طرف میگن آقا جن تو جسم این بچه است، 10 میلیون بده ما جن رو بکشیم بیرون. ما هرچی فکر میکنیم که جن کجای این بچه هست، عقلمون تو الان که نرسیده و سوالات هم زیاد. حالا من میخونم براتون، شما ببینید که بعضیش ممکنه حتی خنده دارم باشه، ولی خب خواستینم بخندیم بالاخره ماه ربیع الثانی، حالا فعلا اتفاقات خاصی هم تو این ماه به اون صورت نداریم، ولی کن جوابش هم توجه بکنیم. یه صلواتی برای پیروزی همه رزمندگان بلند بفرستید تا ما اینو شروع بکنیم. من تونتون میخونم. آیا صحیح است که جن‌ها از استخوان‌های مانده حیواناتی که انسان‌ها تناول می‌کنند تغذیه می‌شوند؟ خیر. یعنی که جن، قرآن می‌فهمد خلق الجان من نار. اصلا جن از آتش خلق شده، انسان از خاک خلق شده. اصلا اینا با هم سنخیت ندارن. غذای جن یه چیزیه، نوشیدنی جن یه چیزیه، غذای انسان یه چیزیه، آبش نوشیدنش یه چیزیه. اصلا با همه چیش با انسان فرق داره، هیچ چیش با انسان یکی نیست. خلقتش اصلا از آتشه، استخونها رو بیاد بخوره برش اصلا مگه اون معده ای داره مثل ما مثلا اینجوریه فلان؟ نه این حرفا نیست. حالا دوستان ببینید یک نکته ای رو میگم الان من بگم، مثل این که یه دست کله پاچه بز من گرفتم به شما دادم پخته بهتون میگم بخوری، شما میخوری بعد میبینی سرگیجه گرفتی، هضمش خیلی مشکله. یه دست کسی هم نمیخوره یه دست رو میده اصلا میگه آقا یه خود از این ورش خود از اون ورش بده ما بخوریم، که حالا هم الحمدلله بیای بیرون یه تومن خرجته. عرض به خدمتتون که این هضم یه چیزای مشکله، اینو الان من میگم ممکن ازش مشکل بشه. خواهشن هیچی نگی، بنویسید رو این حرف فکر بکنید. اول رساله همه مراجع حضرت امام رحمت الله علیه، رهبر معظم انقلاب که ایشون رساله ندارن، اجوبت الاستفتاءات دارن، یعنی ایشون هم نوشته، همه نوشتن، فرق نمیکنه همه مراجع، که آقا در اصول دین یعنی مسائل اعتقادی نه فقهی، در مسائل اعتقادی شما حق تقلید از هیچ مرجعی رو ندارید، نمیتونی تقلید کنی، باید تحقیق کنی خودت، و لذا میفرمایند که خودتون باید در اعتقادات مجتهد باشی، خودتون باید مجتهد باشی. وقتی اینو میفرمایند، حالا اگر مرجعی اومد راجع به اعتقادات نظر داد، شما که خودت مجتهد در اعتقادات هستی، یاد کله پاچه باشید، این هضم این حرف مشکل نداریم، بگیم محمل باق ضد مراجع شد، محمل باق ضد آخون شد، محمل باق تو رو خدای خودت تو این قضاوت ها دقت بکنی. دارم عرض میکنم این مسئله اولین شماره یک همه رساله های عملی است. فرق نمیکنه. وقتی اینو فهمیدی شما، اگر خود مرجع تقلیدی آمد یه مسئله اعتقادی رو بیان کرد که شما به نظرت مبتنی بر قرآن یا احادیث یا هر چی که حالا شما خود مجتهد هستی در اعتقادات میبینی مسئله درست نیست، میتونی نظر بدی بر نظر بدی آقا نظر من اینه، این مرجع تقلید اگرچه گفته این حرف به نظر من اشتباس، آقا شرعن اشکال نداره، نه به مرجعیت صدمه وارد میشه، نه چون مرجعیت فقط خودش فرموده من در زمینه چی مرجعم، بقیه فقه، نه در زمینه اعتقادات. اعتقادات ما هر کی تقلید بکنه مستقیم میبرنش وسط جهنم، مستقیم میبرنش رو اصلا تو قبرم بهش نگاه نمیکنن، تو برزخ و فلانی مستقیم میبرنش وسط جهنم. حق تقلید کسی نداره. اینجا یک کسایی میان برای من نوشتن که آیت الله فلان، خدا همشونو بیامرزه رحمت الله علیه رضوان خدا بر اونا، مثلا ایشون نوشته که آقا بله اجنه از مابقی استخونای مردم میخوام، مثلا ما جوج میزنیم با نوشابه استخوناشو میزنیم، جنیا می استخوناشو میخورن، نه این روایت صحیح نیست، سندش هم ضعیف. آیت الله فلان فهمیده اشتباه، مسئله اعتقادیه، ما تحقیق کردیم میگیم اشتباه مشکلی هم. آیا صحیح است که جنها مانند حیواناتی چون الاغ دارای سم هستند؟ نه، نه دارای دم هستند، نه دارای سم هستند. جن از نظر لغت، اصلا شما تو قرآن رو باز کنید، قاموس قرآن رو باز کنید، مفردات رو باز کنید، جن در لغت معنیش پنهانه، اصلا دیدنی نی. من صد بار اینو با کم زیادش گفتم اینجا، تعجب میکنم طرف باز اومدن، دو نفر اومدن بالا پریشون تو اتاق ما، عرض به خدمتتون که حالا جوانای خوب بودن که بنده خدا معرفیشون کرده بود، همین که دنبال هورولاینی معرفیشون کرده بود اینجا میشینه صفحه اول، اومدن اونجا گفتن که آقا من هر شب دارم جن رو جلو خودم میبینم. خب حالا این بنده خدا چی میبینه من نمیدونم، اصلا جن دیدنی نیست که انسان بتونه ببینه تش. اگه بنابراین به دیدنی باشه که دیگه اون صفات و ویژگی ها و برتری ها رو بر انسان نداشت که. جن دیدنی نی کسی بتونه ببینه تش که. مگر قبلا اینو تو بحث دیدنم حالا اینجا کردیم برای شما یا نه، که گفتیم به شما مگر خداوند متعال در یک جایی به اجنه یا به ملائکه، فرق نمی کنه، به ملائکه یا به اجنه، مثلا شما میگی ملائکه دیدنی، میگیم نه. حالا ملائکه از جنس آتش هن؟ نه. از جنس چی هن؟ میگه از یه جنس خاصی هن، یه چیز لطیف، هیچ هم نمیدونه چی آفرید، میگه از نور آفریده شد. دیدنی هن؟ نه. اما خداوند همین ملک رو که جبرئیل اعظم ملائکه است، جبرئیل رو یه وقت در یه قالب مثالی در میاره، پیغمبر میبینتش. اجنه رو در یه قالب مثالی در میاره، یه کسی ببینتش. و الا جنیان دیدنی نیستن. بعضی اینا که هی میمدن به شما، این آخرش هم من خدا میدونم گفت فلان اینا، بعد من به شمشی میگم، میگم شما نماز میخونی؟ گفت نه. برو نماز اول یه با نماز بخون، بعد بیا ببین بازم جن میبینی. اینها یه چیزایی است که حالا این بره پیشی یه کسی، این ندونه که رفته، حالا مثلا یه امام جماعت مسجدی بنده خدا اطلاع نداشته توی مسجد، مثلا گفتن جن میبینن، گفته برو سوره فلان رو بخون تا دیگه جن رو نبینی، یعنی تأیید کرده جن دیدن اینو، در حالی که این درست نیست. آیا زعفر جنی یا زعفر جنی وجود داشته؟ آیا ایشان فرمانده لشکری از جنیان بودن که در روز عاشورا خدمت امام حسین رسیدن تا با یزیدیان بجنگن؟ جنیان هم مسلماً اسم دارن برای خودشون، عمرشون هم بسیار طولانیه، خیلی عمر میکنن ولی میمیرن آخر سر، و اینا هم بله اسم دارن. ممکنه یک کسی بوده به نام زعفر جنی، مثلا یه قالب مثالی پیدا کرده، مثلا در صحرای کربلا بوده. ولی مهم اینجاست که در صحرای کربلا امام همون جن که شما میدید جلوی امام رضا میگید السلام علیک یا امام الرؤوف یا امام الانس والجان، یعنی هم امام من و شماست که انسیم، هم امام کیه؟ جنیان. امام حسین به جنیان حسب اون برنامه‌ای که خداوند براش تعیین کرده اجازه نداده اجنه و ملائکه بیان کمکش بکنن، خواسته این کار از مسیر طبیعی خودش جلو بره و از مسیر طبیعی هم جلو رفته، حضرت هم به ظاهر شکست خورد در کربلا. پس بنابراین بله ممکن جنیان اسم دارن، بله اسم دارن برای خودشون، ما چه میدونیم اسمای خیلی اونا چی، یه همچین کسی بوده، بله ممکنه بوده رفته این کارم کرده، حالا نه به چیزی به ما اضافه میشه نه چیزی اما کم میشه. در ادبیات دینی حماسی ذکر شده که پیغمبر حضرت علی رو مأمور کرده بودن برای کمک به جنهای مؤمن در برابر دشمنان بت پرست. آیا این مسئله صحیح هست؟ در این که ائمه اجنه هستن هیچ حرفی نیست، هیچ شکی. امام همینجوری که امام منشاست امام اجنه هست، اجنه به امام رجوع میکنن، بله با اون امام در تماسن، بله سوال میپرسن، بله. اجنه چند دسته میشن؟ دو دست، یا کافرن قرآن داره میگه سوره جن، یا مسلمونن. شیعه و سنی هم تو اینا نره، مسلموناشون همه شیعن، کافرشون هم همه کافرن، سنیمونی تو اجنه ما ندید. اینو اول سوره جن هم نوشته اونجا بخونید، اوهی علی انه استمع نفر من الجنه فلان فلان فلان، که قبلا هم اینا رو گفتیم. این که امام جن، پیغمبر اجنه ها، بله امام جن هست، بله امام زمان الان بر جنیان هم حکومت، بله اینا سوالاتشون میپرسن بله. طریقه مراوده اینا با امام چجوری مچون میشه؟ ما نمیدونیم. در بعضی روایات فهموده که امیرالمومنین یه جا نشسته بود، یه وقت رفت گفتش که آقا یه جا بین دو فرقه جنیا چی شد و من رفتم اونجا به اینها کمک رسوندم و حل و فصل کردم، آمدم الان اینجا. کجا هستم؟ نه امیرالمومنین بر اونا گفته اینا کجا رفتم، من کجا رفتم؟ هیچ. فقط این به این صورت کلی ما اینو میدونیم، بله امام اونا هستم، به مشکلات اونام رسیدگی میکنم. آیا جنهای کافر همانند حیوانات هستن؟ خیر، نیاز نداری اینجا باشن. جن جن مثل ما مردم. من گفتم کافرای ما مانند حیوانات هم مگه؟ در دنیای هنر ذکر شده که جنها القا کننده شعر به شاعران هستن. با این بنده خدا موادی که زده خوب نبوده. اینا رو بارها من گفتم نرین چهار رو مولوی بخرید. بگین دوستان هستن سیستان و بلوچستان میارن یه وقتی اینجا بینتون توضیح بگو. شما که نه بین اینا که اینا نوشتن توضیح. آخه شعر و شاعر بیچاره نشسته شعر گفته، شهریار به مغزش زور آورده فکر کرده توسل بده کرده یا دلش شکست شش گفته. آخه این چه حرفی که جنیا آمدن القا کردن؟ برای چی جن بیاد القا بکنه؟ شعر گفته. شعرای ما هم همه شعر گفتن. شعر یا شعر خوب داریم یا شعر بد داریم. شما برو عبید زاکانی شعرهای خوب داره، شعرهای مزخرف منحرف فاسد هم بسیار زیاد. حافظ شعر خوب داره، شعر خلاف قرآن هم داره، خلاف اعتقادات. مولوی شعر خوب داره، چه شعرهای خوبی، شعر هم داره که شما وقتی بخونی اگه همونجا کافر نشی دو ساعت بعدش کافر میشی. این شعر هم داره. تو اینا خیلی کمتر انحرافشون باشه. یکی مرحوم سعدیه، یکی مرحوم فردوسی هست. خدا از سر تقصیرات همشون هم بگذره. ما به شاعر نباید به عنوان مرجع تقلید نگاه کنیم. به عنوان یک عالم فقهی نگاه کنیم. یک شاعر شعرهای خوب دارن، شعرهای بد دارن. شعرها شعرها بعدش رو بذار زمین، شعرها خوبشون وعده بخون. چقدر شعرها خوب دارن. اینا هم هیچ کدوم اجنه لازمی القا کردن نشستن زحمت کشتن. خدا یه قریحه استعدادی به اینا عطا کرده. اینا بر مبنای اون قریحه و استعداد شعر گفتن. که حالا نوشته که اینا نه نسناس دارن، قادار دارن، نه اینا رو مردم درآوردن که فالگیرا و اینا که شما میری مثلا فالگیری بخواد از شما پول بگیره که نمیگه همچی میکنه، انقدر بده تا من مشکلتو حل کنم. میگه شما برو فلان روز بیا. بعد دو نفر رفیقاش میوزه میگه برو این تعقیب کن ببین کجاها میره اینا. شما میری سه روز بعد که میای پیشش بهت میگه شما این خونتون فلانجا پلاک چندی درسته، اسم خانومت فلانه درسته؟ شما میگی بله. دو تا داداش داری درسته؟ یه خواهرم داری که مریضه بیمارستان درسته؟ حالا نمیگه آمارش همین دو سنه که یه تیم هستن اینا گرفتن به این تو این دو روز داده. بعد شما میگی درسته. بعد شما میخونم چون واه همه اطلاعات منو داشت. نه به نتانیاهو نده یهو که بزنه خونه ما رو. بابا این با تیم داره کار میکنه دیگه. خب باید پول داره. بعد به شما نمیگه که مثلا بیا این آب و بردار بخور یا روزی یه لیوان آب بخور. شما بهت مزه نمیده، به حضرت عباس مزه نمیده. من اینا رو آزمایش کردم. طرف اومده به شما همچی میکنه، ما هر شب داریم جن میبینیم، صداهای جنا رو میشنویم فلان. بهش میگم خب برو این کارها رو انجام بده اینا. دیدم چیز نمیکنه. به یکی گفتم که یه لباس سفید بیار من بپوشم، هشت تا انگشتارم بیار من دستم بکنم، یه دودی هم هوا کنم. بعدم این میاد به این سادگی بهش نگو اینجوری. بگو شما باید بری یه پای قاز سیاه پیدا بکنی با 8 دونه مورچه که قهوه‌ای باشه، اینها رو بیاری تو آسیاب اینها رو بکوبی قشنگ. اکثرا هم اصلا هم تو این یارو که برقیه ندی به اینا مثلا. بعد اینها رو یه نوع ملخ‌های هستن که فلان. بعد اونم چی می‌کنن؟ من اینا رو ندارم. میگه ما داریم ولی گرونه ها. یه کلیپ اینا پخش می‌کرد میگفت این استخون نه مرده‌ایه که تازه چالش کردن دندون نمیم چی چیش. ما رفتیم و تو قبر در آوردیم ولی گرونه، میخوای خودت برو تهیه کن. اون میگه من نه از کجا بگم قبر کنی بکنم نباشی آخه بکنم. میگه پس اگه مال ما میخوای این 45 میلیون تومان پولش. خب اینا رو رمالا و فالگیرا و اینا تا این کارو نکنن نه به شما مزه میده نه به من. و بعد شما میای میگی آقا اطلاعات ما رو همه رو داشتی. هر چیزایی که عجب دودم ازش تازه بلند میشد. انگشترای دستشو مطالعه نایده بودی. غیر از این مزه نمیده که مثلا آدم ساده بشینه بگه آقا اینجوری کن اینجوری کن کارا رو نکن، برو نماز بخون، دو تا کتاب بخون، دیگه جن نمیبینی. مگه تو کد این طرف میری؟ خب در ساختار اجتماعی جنیا مانند انسان‌ها هستن که آنها پادشاه و دادگاه و دارن و عروسی و سوگواری و خوب و بد و فلان اینا. بله جنیان ازدواج دارن، جنیان عرض به خدمتتون که سوگواری دارن، جنیان خوشحالی دارن، ولی هر کدوم مخصوص خودشون، کسی هم اطلاع نداره اینا چجوری خوشحالی میکنن، چجوری سوگواری میکنن، چون به درد انسان ها نمیخوره، چجوری زاد و ولد میکنن به درد انسان. اخباری رسیده ولی اوناییش که تعیین کننده باشه و سند داشته باشه ما پیدا نکردیم که سندش صحیح باشه بشه انسان روی این سند مانور بده، ما پیدا نکردیم. بیشتر مردم جن را به عنوان موجودی فرماندار میشناسن، نه اینجور نیست، چون جن اصلا اوناییشون که کافرن که اصلا انسان رو قبول ندارن، خودشون رو بسیار برتر میدونن، برای همین کافرن. جن خودش ابلیس هم کان من الجن، اونم از جنیان بود، برای همین گفت من به این سجده نمیکنم. تو با خدا هیچ مشکلی هم نداشت، گفت من به این سجده نمیکنم، به این آدم که میخواد بره رئیس فلان بنیاد بشه، هر چی چیز اقتصادیه بگیره زیر بال خودش، گو این چه جانوریه دیگه، من به این سجده نمیکنم، به تو هر چی میخوای من سجده میکنم. دلار رو همچین بکنه 115 تومن که عقل جنم نمیرسه، مردم هم راضی باشن به خدا، یعنی هیچ کی چی هم نمیگه. اینقدر این قدرت داشته باشه این مافیا، این باند، و هر روز اول گفت من به این آدم سجده نمی کنم. قبلن هم سابقه اینا رو داشت. خداوند مطالبش کردش که آقا تو اگه میخوایی گفت به تو سجده نمی کنم. هر چی بخوایی سجده نمی کنم. گفت به خدا که بابا اینا بعدها میان کارهایی که خودت میدونی انجام میدن. اینا بعدها به خودت هم سجده نمی کنن. گفت همه رو میدونم. اینی علم و مالا تعلم. بعدها آدم هایی اومدن که شیطون الان خدا رو قبول داره. به خدا الان سجده میکنه. انسان ها نماز نمیخونن، به خدا سجده نمیکنن. این انسان ها بدتنه یا شیطون؟ او گفت به خدا گفت اینا بعدا میان کارا رو میکنن. خدا گفت باشه میدونم. اینی علم و ما لا تعلم. تو سجده کن به این آدمی که من خواهدم. گفت من نمیکنم. گفت باز برو. این نکرج. لعنتش هم کرد خود. اصلا قبول نداره انسان ها رو. برای چی بیاد فرمون انسان ها ببره؟ اونایی که در حضرت سلیمان شما می‌بینید در قالب مثالی حضرت سلیمان به امر خدا درشون آورد، اولا ثانیا اینها اجنه‌ای بودن که چون در قالب مثالی دردن، چون اون پیغمبر بود اذن الهی رو داشت، اینها رو به قل و زنجیر کشیده بود و ازشون مثل یک زندانی محکوم از اینا کار می‌کشید. اوناشون که مایل هم نبودن کار بکنن، چون حضرت سلیمان نبی بود، اینا می ترسیدن حضرت سلیمان، زیرا از نظر حضرت سلیمان کار میکرد، ازشون کار میکشید، نه اینکه اونا قبول داشته باشن. و لذا وقتی که حضرت سلیمان عصا رو گرفت دستش، موریانه خورد، عصا افتاد، حضرت سلیمان افتاد، اینها شورش کردن دیگه. قرآن رو بخونید، اینا شورش کردن بر علیه حضرت سلیمان علیه السلام، شورش عظیمی رو انداختن که داستانش مفصله، همون سوره بقره اینا رو نوشته که رفتن مردم رو ریختن به هم دیگه از لجشون، از کینه‌ای که از حضرت سلیمان داشتن و این هم خدمت و نوکری کرده بودن، لجشون گرفت که خداوند برای اینکه مردم آرامش پیدا کنن هاروت و ماروت رو فرستاد. بعد همینجا هم همین آیه هم عوضی فهمیدن، یاد میکنن هاروت و ماروت اومده به مردم سحر یاد داده. آخه اینا رو یه خود آدم دقت باید بکنه، من تعجب میکنم. اینا تو سوره بقره نوشته، برید بخون که حضرت سلیمان از دنیا که رفت اینا شورش کردن، برای اینکه اصلا انسو قبول نداشتن. مسلماناشون چرا؟ مسلماناشون قبول دارن اگر از دستشون بیاد کمک هم به مسلمان ها میکنن، اگر دستشون بر بیاد و اذن الهی داشته باشن. دقت بکنید، مهمش اذن الهی. چی گفتم؟ اگه اون نباشه نه به امام حسین میتونن کمک کنن، نه به پیغمبر، نه به من، نه به شما. اگه اذن داشته باشن، حتی مسلمان‌هاشون خیلی رفیقن با مردم، دوستان یه کمک هم به برادران انسی خودشون بکنن. این هست. ولی نه اینکه اینجا نوشته که مردم موجودی فرمانبر، نه اینجور نیست. و اقدامات خاصی را برای جلوگیری از آزار آنان انجام می‌دهند. آنها را با نام‌های از ما بهترون می‌شناسند. خب این نامی که مردم گذاشتن، شریعت اسلام که این نامو نذاشته برای اجنه، که مردم این نامو گذاشتن. مثلا الان شما ببین هر چند سالی که می‌گذره واژه‌های جدیدی هم توی لغت‌نامه‌های ما میاد. مثلا ما 30 سال پیش چیزی به نام اسکل نداشتیم. الان مثلا میگه طرف اسکل، نمی‌دونم مثلا نمیدونم فلان، هم چیزی مونش. یا مثلا چیزایی دیگه که امرو میاد مثلا بین مردم چی میشه، مثلا مردم تونتون ها ایرانی هم هستن، تونتون میگن اوکی اوکی، مثلا ما 50 سال پیش همچین چیزی نداشتیم. این از ما بهترون لفظیه که مردم به اینها دادن روی تعریف خودشون، نه شارع مقدس داده باشه. یا حالا اینجا نوشتن عزیزان نا که ما اونو نشنیدن. بعد نوشتن که یه چیزای جنیا رو تحریک میکنه، سود زدن. خوشا بشی تا صبح سود بزن اگه یه دونه اجنده تحریک شد. اینا شکل بده که مردم در آوردن، اینا پایه و اساس که نداره که. پرتاب سنگ اجنده رو تحریک میکنه. شما وردو انقدر سنگ بزن صبح کلمتری میاد میاره چوب تو آسینت میکنه، تموم شد. بعدم میگه من مخصم جنیا رو چی کنم، میفزنه دیوونه خونه، میگن روانی هم حالا بیا اونجا بیارنت بیرون. این که نمیشه که الکی ریختن خاکستر یا آب گرم بدون ورد لازم. این دیگه اینا دیگه چی از کجا اومده نمیدونم. اینها چیزایی است که مردم از خودشون در میارن. سوزاندن تخم مرغ، شما یه بسته تخم مرغ بخر، الان الحمدلله به لطف دولت کریمه جمهوری اسلامی شده 200,000 تومان شونه این. بگیر همشو بسوزون، اگه یه دونه جن تحریک شو خبری نمیشه. پوست پیاز رو با هم یا نم چی بکنیم فلان، دوره همین شوت بازیایی که یه ده واقعا کار ندارن از شب تو صبح دنبال همین حرفا هستن که بشینن این کارا رو انجام بدن. جارو کردن بیمورد در شب باعث احضار جن ها می شود. یا حسین، خب یکی سال شب میخواد جارو بزنه چیکار کنه؟ بعد اونی که طرفدار خرافاتی میگه اصلا جارو نزن، آقا شب جارو بزن، نصف شب جارو بزن، فقط صدای جارو برقی همسایه‌ها رو اذیت نکنه. کسی به کاری نداره. به طور کلی برای در امان ماندن از گزند و آسیب‌های جن و همچنین دور نگه داشتن آیه قرآنی بسم الله الرحمن الرحیم رو می‌خوانن. بسم الله یکی از آیات قرآن هست که اول همه سوره ها غیر توبه هست. اینقدر فضیلت داره، شما هر کاری می‌خوای انجام بدی بسم الله. این بسم الله پوشش میده، اصلا به کار شما پوشش میده. اگه یه کاری هم غلط داری انجام میدی، عقلت نکشیده داری غلط انجام میدی، پیامد منفی برات داره، بسم الله که بگیم بسم الله حتی این کار غلطتو یبدل الله میکنه، یعنی تبدیلش میکنه به یه کار خوب. بسم الله این قدرت رو داره. بسم الله زیاد بگی هر جا، ولی اینکه با بسم الله ما بگیم که هم جن احضار نشه یا جن نره تو بدن ما نام کجا اینا، نه این چیز صحیحی نیست. بسم الله هر جا بگی خوبش، فقط برای انجام معصیت بسم الله نگی. چون یه بنده خدایی اومده بود وقتی و همه گفتش که من گفتم این چی میخوای؟ گفت چراغ قوه. گفتم برای چی میخوای؟ گفت برای دوزی میخوام، میخواد چراغ قوه بخره. گفتم چراغ قوه برای چی میخوای؟ چند رو چراغ قوه؟ گفت برای دوزی میخوام. خیلی راحت، خدا پدر اینو بیامرزه. والا اونایی که الان چی میبرن و چی میبرن و میخورن و چیکار میکنن که نمیگن ما دوزیمو همه یقاها بسته، اونا از این خیلی بدتر از این خدا خدا بدن میرسه. بعد من گفتم که خب شما هم دزدی میری، خب این عمل چیزه اینا چیکار میکنی؟ صبح بالا میشی میری همین چراغ قوه میگیم دزدی؟ گفت میگیم خدایا به امید تو. خب اینجا قطعا خدا به این کمک چی نمیکنه، چون خدا ظلم کننده نی تعاون به ظلم. این دیوونه خیال میکرد که بگه مثلا خدای به امید تو خدا به دزدی این آدم کمک میکنه. خب اینا چیزایی که تو فکر مردم هست و غلطه، دقت بکنید. بعضی از زمانها در هفته گزند جنها افزایش می‌یابد، مخصوصا شب‌های شنبه و سه شنبه. حالا اینا از کجا اینا در میارن مردم؟ اینا همه مال بیکاری، همه مال بیکاری، باعث حوادث، بیماری یا مصیبت میشه. اینا هیچ کدوم سندیتی نداره. ممکن است فرزند انسان را بدوستن. اصلا جن یک بار در طول همه عمرش که چندین هزار سال سبقت داره عمرش، که حالا تو این بحث آدم زرم برای شما میگیم قسمتی شو، اصلا یک دونه آدمی ندوزی، نیازی به این کار نداره اصلا. و جایش فرزند خود را بگذارد. من اینا رو نمیدونم واقعا از کجا آدم واقعا یه جای باید در را آدم اینا رو بید. اموال انسان ها رو میدوزن. نه، همچین چیزی نیست که بیان اصلا نیازی به این اموال ندارن. من خیلی جالبه کسی بر شما بگم اجنه از همه طلاهای زیر پای شما کنده نشستی آگاه، چون اینا میرن تو زمین فرو، تو آب میرن خفه نمیشن، خاک اینا رو به این نمیبره، تو زمین میرن فرو. ببین چی هن که تو زمین میرن فرو، آب جس نیستن که. آقا بابا چه این حرفای میزنی شما؟ تو زمین میره فرو، میره تای اعماق زمین، توی آب میره خفه نمیشه، توی آتشای ما میره ابی نمیره، چون آتشش آتش مخصوصیه که خلق شد. خلق الجان من نار تو سوره الرحمن بخونی. اینها از همه گنج ها آگاه. آقا اونایی که میگن فلانی جن رو تسخیر میکنه فلانا، بگو برو یه اون طلاها برداری بیاره. الان گرون مثقالی 10000 تومانه چقده؟ 11000 تومان شو قیمت طلا دست ایشون همه رو میدونه. 10 میلیون یا 10 میلیون تومان، میگم 10000 تومان ببخشید من رفتم زمانه 50 سال پیش. 10 میلیون تومان برو بگیرید بگو بیاره برو بفروش. اگه تسخیر میکنه برو اینکه. اگه شما میگی اسرائیل اجنه رو تسخیر کرده، اسرائیل رو اینجوری بزرگش میکنی، اگه اسرائیل جن میتونه تسخیر کنه الان دنیا رو همه رو گشود زیر پاش، تمام طلاها ملهای زیر زمین همه رو کشه. اینقدر زیر زمینی که شما نشستی اینقدر طلا هست، جواهرات هست، الماس هست، گنج های از زمان 10000 سال، 8000 سال، 7000 سال پیش هست. همه هم جنی آگاه هم. اصلا به درد جن نمیخوره که بره این طلاها رو برده، چون اصلا خلقتش چیز دیگه، کارش چیز دیگه است. در کلیپ ها و فیلم ها ساختگی توسط جنگیرها آدمای حقباز نشان داده شده که کسی که دوچار جن زدگی شده در حالت خواب است و جنی که وارد بدن او شده مجبور میکنن لفظ بسم الله رو بگوید و خارج شود. همچنین فردی که دارای سر یا قش هستن به آنها مراجعه کرده و دعا میگیرن. اینها همه شرط و پرت. هر کی گفت جن رفته تو بدن یک کسی، بگو از کجاش رفته، از کجاش باید بیاد بیرون. اینو حتما بپرسید. این خیلی مهمه. که میگی جن رفته تو بدنی، از کجاش رفته؟ از کجاش میخواد بیاد بیرون؟ بالاخره باید یه منفذی باشه که بره اون تو دیگه. عمرم که میخواد بیاد اون یه جای باید بیاد بیرون دیگه بالاخره دیگه. اگه همین جوری میخوره به ما میره تو، که یه بحث دیگه است. اگه نه یه جای بدن میره یه جای میده، اون جاشو مشخص کنیم به مام بگیم ما بفهمیم که چه جوری. چون امروز هم اندوسکوپی اومده هم کولونوسکوپی اومده، نه دیگه کارا رو آسون کرده دیگه، دیگه شما متوجهی که چی به چیه و اینا دیگه. آخه والا ببینید، آخه چرت و پرت گفتن یه حدی هم داره دیگه. ما بشینیم هر چی دلمون میخواد ببافیم بگیم، این درست نیست. باید حرف که میزنین، مخصوصا ما که شیعه هستیم، حرفمون باید سندیت داشته باشه. که میگیم طرف، من خیلی شرمندم واقعا، من انقدر خجالت میشم بعضی وقتا که طرف میگه رفتم قم پیش فلان عالم، مثلا یه عالمی به من گفته شما جن زده شدی. آخه خدا خیرت بده، آخه این چه حرفیه شما داری میزنی؟ جن زدگی یعنی چی؟ جن زده شدی یعنی چی؟ اینو برام توضیح بده. این مشکل داره، مغزش مشکل پیدا کرده، باید داره دکتر مغز و اعصاب. باید هم ببینیم علت تامه و جزئیه این که مغز این مشکل پیدا کرده چی بوده. سردی زیاد خورده، گرمی زیاد خورده، صفراش غلبه کرده، سوداش غلبه کرده، بلغمش غلبه کرده، آخه این چه شده که خونش غلبه کرده، آخه چه شده مغزش مشکل پیدا کرده. یا بعضی بیچاره ها اینا دچار مرض سر هستن، الان داروش اومده، میخورن قرصا رو، تا زمانی که قرصا میخورن دیگه قش نمیکنن، نخورن دوباره قش میکنن. اون یه قدیم هم بوده، قدیم چون داروش نبودن چی میکردن؟ جن زده شده. این قش که میکرد، من یادم از دهنش کف میمد بیرون، میمدن با گچ یه خط میکشیدن دورش، بعد این بیچاره دست و پا میزد اینا، چون یه مدت دست و پا که میزد اینا احال میرفت، این کفا میمد بیرون، همونجا بود وسط اینا. اگه من خلاف میگم همه آقایون بگن صحیحه که اینجا نشسته. بله من اهل چاقو اینا نیستم قربونه، من همون گچو دارم میگم. چاقو ماقو رو شماها دارید میگی، خودتون هم میدونید من تو چاقو ماقو نیست. حالا با چاقو خط میکشیدن، با گچ خط میکشیدن، این کف میکرد تکون میخورد دست باش میلرزی میلرزی تا تموم شد بدنش بیحال میشد. بعد یارو میاد همش میگه خب خدا پدرت این ورز این گچر کشی جنن رفت بیرون، جنن رفت بیرون. اون بیچاره قد تقلا که تو بدن ناتوان شد، حالا قرصش اومده. خب چرا دیگه دور کسی ببرش تو بیمارستان دورش برای خط بکش؟ همونجا میفرسنت بیمارستان روانی، میگن این مشکل روحی روانی داره، برای اینکه داروش اومده، به جن کاری نداره، دارو اومده. آقا دارو بهش دارم میخوره داره خوب میشه. و خوبم شدم، خیلی سرعی های ما خوب شدم با دارو، خوب شدم الحمدلله. خدا باید انشالله بقیهشون هم شفا بده انشالله. پس گاهی بیمار رو میبندن و وحشیانه او رو میزنن تا جن رو از بدن اون خارج کنن. این کار متاسفانه تو هند خیلی رایجه، به قصد کش میزن تا یارو میمیره. میگن جن هم بدنش خارج نشد، این دیگه روحش خبیثه و باید بمیره و میکشنش و طرف بیچاره بچه مردم اینا همه میره. تو این فیلمه که آقای مجیدی خدا حفظش بکنه انشالله، این فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. این تاریخو خیلی قشنگ تو این فیلم به نمایش گذاشت. دو تا بچه با مادرشون رو برده بودن که به دریا قربانی بکنن که دریا به اینا ماهی بده. شما حسابشو بکن، خب این حفاظ شرط و پرتا قدیم هم بوده دیگه. در باور برخی آمده که گاهی اوقات پیش میاد جنی به فردی برای دست آوردن ثروت یا قدرت کمک کنند و یا نیروی برای رهایی از بیماری به او بدهد. یک مرد که این قدرت شفا را پیدا کرده بود توانست با ریختن بزاق خود بر روی نمیدونم چیه پوستی آنها را درمان کنه. اینا از بیخ دروغ. اگر جن میتونست به بعضی کمک کنه، اون بعضی میرفتن بهش دوست میشدن، گنجای زیر زمین رو چی میکردن؟ با برابچه هایی که دستگاه دارن شبونه میرفتن دستگاه کش میکردن، اونجا با کمک جنا استخراج میکردن، بعدم میبردن مرز ترکیه پیش اردوغان، با همون برنامه ردیف میکردن میرن، پولش هم میبردن اینجا، دلارشو میفروختن میرن، تموم شده. یک نفر نشون بدی تونسته این کار انجام بده، به من نشون بده. این بهترین راهشه دیگه. اگه کسی میتونه جنو تسخیر کنه، رفیق بشه فلان، بره گنجا رو برداره از زیر زمین، بره برداره، چه اسرائیل خبیث باشه چه دولت خودمون باشه که اسلامیه، هیچ کس نمیتونه این کار بکنه، چون خدا نخواسته این مسائل باشه. خب حالا نوشته که او این توانایی را نم از زنی از اجدادش که بچه جنی را با بستن حلقه آهنی به پای تاثیر کرده و به ارث برده بود، که اینا به داستانه افسانه. زمانی که مادر جن برای درخواست آزادی فرزندش التماس میکرد و نفلا، اینا داستانهایی که دیگه در میانم و افسانه قرانیق داریم راجع پیغمبر. میگه پیغمبر تو قرآن داره سوره نجم، افرائیتم اللات و العزا و منات سالست الاخرا. برو به این سنیات کتابشون چی نوشته. میشه پیغمبر آیات بهش نازل شد، یهو اضافه پیغمبر اومدن القا کرد شیطان به پیغمبر علیه عزو بله. شیطان به پیغمبر القا کرد که این دوتار هم بچستون بهش بخون. گو افرائیتم اللات و العزا و منات سالست الاخرا، این سوره نجم تا همینجاش. میگه پیغمبر شیطان بهش القا کرد علیه عزو بله. گفتش که آقا این عربیش، حالا من از ذهنم فارسیش میگم بعد، و این دو تا بت دیگه هم هست که اینا رو من برای شما میگم، میشه امید داشت که اینها نزد خدا برای ما یک قرب و منزلت، یه واسطه باشن ما بتونیم از خدا حاجت بگیریم. میگه تا اینو گفت، این سنی‌ها دارن میگن تو کتابش، میگه تا اینو گفت، یه عده‌شون البته سنی، میگه تا اینو گفت یهو مشتکین خوشحال شدن کف زدن برای پیغمبر، گفتم باری کلا چه عجب رو به سمت بتای ما کردی، قربونت برم، از اول میگفتی دیگه. این شد افسانه قرآنی. یه افسانه دو شد طبری، اینو تو تاریخش نوشته که 80% تاریخ طبری همش مزخرف. تاریخ طبری نزدیک به 80% مزخرف. ببین یه چرت و پرتای تو این تاریخ نوشته، اینا چی اینا رو حال کرد، اینا رو بنویسیم اینا بخونن. افسانه اینو بستن به پیغمبر و سنیه ورده تو تفسیر افرائیتم اللات و العزا و منات سالست الاخرا، زیل این آیه باشه، این داستان به پیغمبر نسبت داده. آدم این درد کجا ببره با اینا؟ هم همینطور ضرب المثلی در فرهنگ عامیانه فارسی وجود دارد که برخی افراد آن را حقیقی می‌دانند که در زمانه قدیم دو نفر بودند که قوزی در پشت داشتند. خب قوز از کجا به وجود میاد؟ شما هی بشین پشت کامپیوتر، کم کم اینجا چی میشه؟ برآمدگی پیدا میکنه. قدیم خیاطا بیشتر اینجوری بودن، دائما نشسته بودن این زنای خیاط یا قالیبافای زن بیچاره ها توی خیاطی، یا مردم من دیده بودم اینا انقدر هی چششون به این سوزن بود و فلان بود و اینا که اینا دیگه این گوز پیدا میکردن، یا کارهایی که همش باید دلا بودن، اینا بهشون گفتن گوش پشت، گوز پیدا میکردن. بعد کم کم به اینجا رسید که ایدایی که گوز دارن از اجنه بیچاره، حالا آدمیزاد بود، کوچه فلان جگه به دنیا آمده بود، همه میشناختن، خیاط بود، نمیدونم مثلا قالیباف بود، نمیدونم مثلا فلان کاری که نشسته انجام میده بود. اینها یک داستانها و افسانه هاییست که اینها در میارن و متاسفانه میگن و قوز و مال جن میدن، جنا قوز دانستان، جنا حرف هایی، جن یک موجود واقعا خداوند خارق العاده خلق کرد. شما ببینید آب و خاک و آتش این دنیا اینا از بین نمیبرتش، انقدر قدرتش فوق‌العاده است. به حضرت سلیمان گفت تو بشین تا در این سوره ساد، بشین تا این اسبا دارن رژه میرن همه رو داره میبینیم، مثلا حدود 3 ساعت طول میکشید، 2-3 ساعت مثلا، شاید همچین چیزی بود. گفت من میرم سبا طرف های یمن، اون بیت المقدس کجا، این بر کجا، گفت میرم این تخت رو بلند میکنم و هم دارم میارم. این قدرت رو داره، این برای چی بیاد چرا قوز بذاره به انسان ها، نمیدونم چیکار کنه، دنبال انسان ها بره، تو حلول کنه تو انسان ها، برای چی این کار بکنه؟ اینقدر قدرت اینه، یعنی این قدرت ها رو دارن. وقتی که حضرت سلیمان، شما ببینید اینی که تو اسرائیل هست معبد سلیمان، اینه که حالا ادعاهایی که اینا میکنن، ولی یه چیزایی از قدیم مونده، تمام اینها رو اگر چیزیش حالا مونده باشه من نمیدونم، که اینها رو زیر اون مسجد الاقصا تمام گنج‌هایی است که مال از داوود و سلیمان بوده اونجا همه دفنه و همه اینا رو داره استخراج میکنه اسرائیل. و اون برای قضیه چیزایی که داره اونا، یه سری ساختمون قدیمی حالا خراب شده ظاهرا، اینها رو همه رو جنیا میرفتن سنگ قد این مؤسسه میوردن میزدن زمین، خورد میکردن، میچیندن رو هم دیگه، این میساختن ساختمون برای حضرت سلیمان. یکی کسی که همیشه قدرتی داره، برای چی به تحت اختیار انسان قرار بگیره همین جوری؟ خب اینی که حالا راجبه دیگه بعضی سوالاش هم چون قبلا جواب دادیم، در انگلستان کلاس‌های برای آموزش تسخیر جن و جادوگری وجود داره. خب انگلستان که از اولش هم دنبال همین حرفا بوده، که اون هفته براتون گفتم تو هندوستان اصلا بنیانی رو گذاشته که گاو پرستی و اونم فرقه‌های متعدد و فلان و بودا و نمیدونم چی چی و فلان، اون که کارش همینه، برای اینکه مردم رو سر کار بذاره. اسامی مختلف برای جن ذکر شده: قول، دیو، پری، افرید، روح خبیث، بختک، آل، ابلیس، شیطان. نه، اینها اسامی جن، خود جنه. جن در فارسی عرض به خدمتتون این که بهش پری هم میگن و دیو هم، به خاطر اینکه ترساننده هست برای مستمع و مخاطب، یعنی برای انسان‌ها یه چیز ترسناکی شده تو ذهنشون که این هم اشتباهه، بهش دیو هم میگن تو فارسی، چون جن عربیه، لغت عربیه. افریت نه، افریت اون سندارهای جن رو میگن، یعنی جن‌هایی که مسن هستن، در اونم لغت عربیه بهش میگن افریت، یعنی یک سندار، یا کسانی که از میون جنیا تحصیل زیاد کردن بهشون میگن دانشمندان جن. که قال افریتون من الجن تو سوره‌ای که میخونی راجع به حضرت سلیمان، اون قال افریتون من الجن یعنی دانشمندی از جنیان بلند شد نگو، که زورش میرسید به این کار، علمشو داشت. در قدیم میگفتن کسی که احساس سنگینی بر روی سینه میکند بختک بر روی افتاده، که اصلا همچین چیزی صحت نداره، هیچکس نمیتونه اینا رو ثابت کنه. آیا جنها نماز میخونن؟ بله. مسلموناشون نماز میخونن، کافراشون نمیخونن. روزه میگیرن؟ بله. مسلموناشون میگیرن، کافراشون نمیگیرن. آیا شرعیات رو که برانو واجب است انجام میدن؟ بله. مسلموناشون انجام میدن، کافراشون هم انجام نمیدن. آیا ملائکه و جنیان هم از یاوران حضرت مهدی خواهند بود؟ بله. مسلموناشون از یاوران حضرت مهدی خواهد بود. حضرت کمک میکنن با اجازه حضرت به اذن خدا. کمک میکنن چون دوست دارن تو این لشکر حضرت بشن. لشکر جدی خواهد داشت حضرت. مسلمان ها کافران بر علیه حضرت فعالیت میکنن. حضرت هم جنیان کافر رو میکش. آیا حضور آنها با چش قابل رؤیت است؟ خیر. مگر یه زمانی که جنی در قالب مثالی قرار بگیره. تموش. آیا در میان جنیان فرقه های مختلف وجود دارد؟ خیر. یا کافران یا مسلمان. آیا جنیان از پیامبر اکرم و ائمه اطاعت میکردن؟ اونایشون که مسلمون بودن بله، اونایشون که کافر بودن اطاعت چی؟ نمیکردن. آیا اجنه درجه و رتبه دارن؟ بله. قرآن میفهمد اینا دانشمند دارن، افریدشون یعنی دانشمندشون، مرتبه های دیگه هم دارن، یعنی بزرگ دارن مثل ما، مرجع دینی دارن، عالم دارن، غیر عالم دارن، این مراتب رو بین خودشون دارن. آیا با جنیان میتوان رابطه دوستانه برقرار کرد؟ نه. شما میتونی فقط هر دفعه که میری زیارت بگی آقا من برای شیعیان جنی امیرالمومنین و مسلمانای جنی که هم شیعه هستن دو رکعت نماز میخونم. براشون بخون. اونها هم برای شما نماز میخونن، دعا میکنن. چون میبینن شما داری برای اونا میخونن، من برای شما دعا میکنن، نماز میخونن. همین مقدار. دیگه بیان اونجا بگن سلام. تو کی هستی؟ میگه من جنی هستم. تو کی هستی؟ میگه من انسی هستم. بریم الان رستوران مشهد به جنه بگه تو حساب کن ما بریم. نه، این حرفا خبری چی نیست. هدف از خلقت جن فقط حکمت خداست. کسی نمیدونه واقعا هدف از خلقت جن چی هست، فقط خدا میدونه. حالا خواسته قدرتش رو به نمایش بگذاره، بگه من غیر انسان که تو هستی یه همچین موجودی هم میآفرینم، تو رو افضل میدونم با این شرایط، میتونی افضل باشی با این شرایط، شاید این، ولی اصلشو هیچ کس نمیدونه. به غیر از آیه قرآن جواب دیگری داده شود که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. اون هدف از خلقت جن یه هدفی داره که از طرف خدا چیه؟ که اون برای عبادت. میگه من خلق کردم عبادت تا اینا رو هم به فیض برسونم. ولی اینکه خود جن چرا خلق شده میتونی سوالش که جواب دادم. ولی ممکنه قدرت نمایی پروردگار باشه. هدف واحدی بوده؟ بله. در آیه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون هدف واحده، هم برای انسان از اون دید که گفتیم. رابطه جن و شیطان چگونه است؟ آیا جنیان تحت فرمان شیطانن؟ اینم مهمه، سوال خوبیه. جنیان مسلمان و کافر دارن که گفتیم. جنیان کافر تماما تحت امر شیطان است. تحت امر ابلیس که ما بهش شیطان هم میگیم. یادداشتم بکنید ابلیس با شیطان فرق میکنه. ابلیس جنیست و ملکیست که در پیشگاه خدا تمرد کرد. این ابلیس بوده. تو قرآن هم بهش نمیگه شیطان. وقتی تمرد میکنه اسمشو میاره. اسمش چی بوده؟ نمیشنوم. ابلیس. ابلیس جن بوده. درست؟ ولی دقت بکنید. این یادداشت داشته باشی، یادگاری هم باشه مال امروز. هر جنی، معذرت میخوام، هر واژه شیطانی که در قرآن به کار رفته است منظور ابلیس نیست. دقت داشته باشید. شیطان در قرآن به معنای هر موجود ناپسند به کار رفته. من یه مقاله یه روز نوشتم حدود 20 سال پیش برای سازمان پژوهش‌های علمی، اونجا یه وقتی ما می‌رفتیم اونجا مقاله می‌خوندیم و اینا، اینو نوشتم اونجا. خیلی هم دست زدن، کف زدن و خیلی لذت هم بردن. اونجا ثابت کردم که شیطان، البته تو قرآن هم نوشته، خود صاحب قاموس هم نوشته، شیطان در قرآن به معنی میکروب به کار رفته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ایوب از نادا رب انی مسنی از زر به نصب و عذاب. یه تیکه‌ای داره که کلمه شیطان توش داره که حضرت میگه شیطان منو مس کرده. اونجا شیطان منو مس کرده، نه ابلیس حضرت ایوب رو مس کرده، نه، یعنی میکروب وارد بدن من شد. شما امروز میگین میکروب، شما بگو هم موجود ناپسندی وارد بدن من شده پروردگارو، این مریضی و میکروب از بدن من بیرون ببر. نه شیطان اومده تو جسم من، نه ابلیس اومده تو جسم. این دقت رو. ابلیس تو قرآن شیطانم نامیده شده، ولی هر ابلیسی شیطانم هست، ولی هر شیطانی ابلیس چی نیست. این دقت هم داشته باش. پس کافران از اجنه تحت امر ابلیس هم. کافران از اجنه تحت امر در ابلیس هستند، که اینو شما تو روایت هم میخونی. مثلا وقتی پیغمبر متولد شد ابلیس یه فریاد زد، همه یک جنای کافر رو جمع کرد، بهشون گفت یه اتفاقی افتاده، میرید ببینید که چه اتفاقی افتاده، که اونا رفتن بگردن ببینن چه اتفاقی افتاده که پیدا نکردن. بعد خود ابلیس گفت کار شما نیست، این در روایت بهار هست، گفت کار شما نیست، کار خودمه، که بعد رفت با جبرئیل تونست تماس برقرار کنه و بفهمه که پیغمبر متولد شد. دقت بکنید، اینم آخرش این حرف که برخی میگوین از کاری که نکنی که جنها عصبانی نشن، این درسته که آری نکنی که جنها عصبانی شن، نه اصلا جنها عصبانی نمیشن به من و شما ربطی نداره. اگه جنها واقعا میتونستن چی کنن و ما میتونستیم تسخیر کنیم، اول من تسخیرشون میکردم، صبح میبردمشون بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی، ستاد اجرایی، بنیاد 15 خرداد، اینا کمیته دار، میگفتم تو رو خدا بی ببینی این پولا اینجا کجا داره میره، و اینا رو ببینیم کجا سر میاد اینجا کجا میره، میبردمشون آستان قدس، میگفتم این آقا پولا اینجا کجا داره میره، که ما ببینیم سرمایه این مملکت باید تو مسیر خودش. این همه رهبر انقلاب واقعا داره با تمام وجودش اینها رو میگه، خب چرا اینا گوش نمیکنن؟ به اجنه میگفتم شما بیادم این رستوران وایس این صبح این غذای نفری 1 میلیون تومان رو به کدوم نهاد دارم میبرم برای ما کشفش کن. مثلا میگم نمیتونیم، خداوند نخواسته واقعا که ما این کار انجام بدیم. این دقت رو داشته باشیم و خدا رو قسم بدیم به حق محمد و آل محمد که این مملکت رو هم از شر دشمنان خارجی، هم از شر منافقین داخلی و هم از شر شیاطینی که باندای مافیایی درست کردن و نمیذارن مردم رفاه و آسایش داشته باشن و بر ضد منویات رهبر معظم هم اینا دارن کار میکنن، از شر اینها هم حفظ بفرماید ان شاء الله. این آیه رو یادداشت کنید برای جلسه آینده، آیه 172. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و از 172 سوره اعراف. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. این آیه رو شما یادداشت میکنید، روش کار میکنید، یه مطالعه میکنید، هفته دیگه یه سری اول سوال از شما میپرسیم در این در زمینه آیه، و بعد اون بحثی که بین مردم مشهور هست به نام عالم زر، نه شارع مقدس چیزی به نام عالم زر داشته باشه. در شارع مقدس ما چیزی به نام عالم زر نداریم، مردم اسم گذاری کردن، در اونجا چیز دیگه هست در شارع مقدس که حالا من براتون میگم. ما ببینیم این چه که در ذهن مردم راجع به عالم زر هست چند درصدش صحیحه، شما به من بگین چند درصدش ناصحیحه. این مطلب هم متاسفانه هست، یه عده یک پرت و پلاهای راجع به عالم زر ساختن که با اعتقادات اسلامی اینا جور در نمیاد، 100% باید کنار گذاشته بشه. ما اینا رو توضیح بدیم، شما روی این آیه کار میکنید، تفسیرم که میخوای کار کنی هم نمونه خوبه، هم المیزان خیلی قشنگ رو این آیه مانور داده و مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه رو این قضیه صحبت کرده. فرصت ما تمام هست، سوالاتتون هم نگه بدارید، باز جلسه آینده انشالله ما هر چی سوال راجع به جن بود پاسخ دادیم، هفته دیگه هم انشالله سوالات باز هر چی که باشه اینجا ما پاسخ میدیم، به خلاف خیلی مجالس دیگه فقط متکلم نیستیم، میکروفون میدیم دست شما و میگیم که شما سوال کنید، انشالله ما بتونیم پاسخ بدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق امیرالمومنین سلام الله علیه صاحب این مملکت، به حق فرزند عزیزش حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، این مملکت رو خودت با رهبرش با این مردمش در پناه خودت از گزند بلیات ارضی و سماوی شرور و فتن آخر زمان مسون و محفوظ بدار. خدایا کمر اسرائیل و آمریکا و وهابیت و آل سعود و اعوان و انصار اینها رو بشکن. خدایا این چی که الان در غزه ایجاد شده، هر چی که هست ما نمیدونیم پشت پردش چی هست، اینو به نفع اهالی غزه و به نفع مسلمین قرار بده. خدایا لبنانی ها رو هم از شر اسرائیل نجات بده. به حق محمد آل محمد، معلولین، مجروحین، مصدومین، مرزای اسلام و مسلمین، مرزای این جمع محترم، خدایا تو بیمارستان، منازل، هر جا که هستن مریضیای خودمون که وقتی خودمون هم نمیدونیم الان چه مریضیایی داریم، شفای عاجل عنایت بفرما. اموات هممون پروردگارا، اموات این جمع، پدران، مادران، پدر بزرگان، مادر بزرگان، عمه ها، خاله ها، دایی ها، عموها، همه و همه. خدایا حاج آقای رباط میری که اخیراً فوت کردن، پدر آقای بهرام محمدی عزیز که جوان بسیار خوب است، حجتی است بر همه ما واقعا. این با این معلولیتش این کلاس ها رو میاد و با این سختی میاد تفلک شرکت میکنه، پدرش رو از دست داده. پدر ایشون و همه عزیزانی که ما تو این یکی دو هفته اینها رو از دست دادیم، خدا یا همشون با پدر مادرای ما، جمع عزیزانی که ما از دست دادیم، خواهرها برادرها، ببخش و بیامرز. شهدای جنگ، انقلاب، مدافعین حرم، مرزداران عزیز که شهید شدن تو این جنگ 12 روزه، شهدای این جنگ، همشون با شهدای کربلا محشور بفرما. رهبر عزیز هممون خدایا در پناه امام زمان، از همه بلیات، از شر این باندای مافیایی داخل خارج خودت محافظت بفرما. عاقبت کشور، رهبر، مردم، نوجوانا، جوانا، همینایی هم که از مسیر برگشتن، خدایا عاقبت همه اینها و همه ما ختم به خیر بگردان. سه تا صلوات بلند برای اجابت دعاها بفرستید.